این قضیه اشاره کرده که در غیر از موارد مذکور در ماده 4 قانون رابطه مجرم مستأجر، چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد، می تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق بکند. این امر مانع اجرای دستور تخلیه هم نخواهد بود و فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت حکم می‌کند. ولی ماده 18 همون آیین نامه دوباره یه پله اومده پایین که اینجور بیان می‌کنه: در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خودش رو به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌کنه. اعلام شکایت، اینجا حالا دقت داشته باشن شنوندگان عزیز، اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به شکایت مستأجر دلایلی که مستأجر اعلام میکنه مدلل بداند در این تقدیم دادخواست، و حالا اون دادخواستی که میده یا اون شکایتی که میکنه دلایلی که ارائه شده رو در واقع مستند و مستدل بدونه، در این صورت پس از اخذ تأمین مناسب متناسب با ضرر و زیان احتمالی که ممکن در آینده ایجاد بشه، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه صادر میکنه. یعنی قانونگذار ما از بالا شروع کرده اومده پایین، اول خیلی سفت و محکم گفته که نه، مانع دستور تخلیه نخواهد شد، بعد در ماده 18 آیین نامه اومده بهش در واقع یه ذره تلطیف داده و گفته که اگر این شرایط باشد و مستدل و مستند باشه و احتمال ورود خسارت احتمالی که در آینده ممکنه ایجاد بشه خیلی محتمل الوقوع باشه، در اون صورت قاضی اگر تشخیص بده و صلاح بدونه میتونه دستور توقیف عملیات اجرای تخلیه رو
با تأمینی که
اخذ میکنه بخواد.
بسیار عالی. آقای دکتر، این باعث نمیشه که حالا بالفرض ما بگیریم همین ادعای جعل که مطرح شد، خب این دادگاه چطور به این واقف میشه، به این امر که این باید متوقف بشه عملیات اجرایی؟ فکر میکنم خیلی حالت بعید داشته باشه باید. چون باید بره کارشناسی بشه، حالا کارشناس اگه اعتراضی به امضاها داشته باشن، این خیلی فکر میکنم حق دفاع رو از مستأجر بگیره. و از اون سمت هم آخه باز قانونگذار فرمود یه پوانی اومده در به موجر داده، آخه چرا باید این پوانها به مستأجر داده نشه و به موجر؟ ما به نمایندگی از مستأجر حالا دفاع کنیم ازشون، چرا این پوان رو برای موجر گذاشته در طبق قانون سال 76؟
خب مستأجر، تخلیه یه ملک ممکنه خیلی سخت باشه، حالا و ما همه روزه شاهده حالا این قضیه تو جامعه خودمون هستیم، خیلی وقتا اتفاق میفته که مستأجرین عزیزمون حالا به دلایلی نتونن اجاره بها رو به موقع پرداخت کنن و یا اصلا اجاره هاشون به صورت حالا چند ماه به تأخیر به تعویق بیفته پرداختشون، و همین امر و قضیه باعث بشه که موجر به فکر تخلیه ملک بیفته زودتر از موعد، و یا خیلی هاشون حتی این رو باز به لطفی که بابت این قضیه به مستأجر میکنن، یا حالا فعلا تخلیه نکردی هم نکرد اشکال نداره، ولی سر موعد من دیگه ملک خودم رو میخوام، ممکنه خودم بیام بشینم، ممکنه پسرم بیاد بشینه، ممکنه بدم به شخص ثالث. خیلی از مهاجرین ما حتی اقدام به ارسال اظهارنامه هم میکنن که واقعا هم درسته، که باید خب تکلیف مشخص بشه آیا شما میخوای تمدید بکنی یا نکنی، یعنی قانونیش همینه، خوبه، روش خوبیه، ولی خب تا حدودی بدم نیست این ماده 2 قانون رابطه مهاجرین مستأجر سال 76. بالاخره تخلیه خیلی سخته،
خواهی دکتر بخصین درست میفهمید، ولی نمیشد رسیدگی خارج از نوبت رو به جای تخلیه فوری قانونگذار در دستور کار قرار میداد؟
خب خیلی هم خارج از نوبت و خیلی هم سری نیست. خب تو این حالا خدمتون عرض کردم ماده 13 اشاره شده که تو دوایر اجرای ثبت یا چنانچه دستور اجرای تخلیه از مراجع قضایی از اون شورای حل اختلاف باشه، مقام قضایی صالح مربوطه میتونه استمهالی رو که از طرف مستأجر درخواست میشه رو قبول کنه. یک ماه، خب یک ماه کم نیست برای تخلیه یک ملک. شما میخوای یه ملکی رو اجاره کردی، بعد حالا میخوای قراردادش تموم شده، خب شما باید یک ماه قبل به فکر این باشی که قرارداد داره تموم میشه. خب چرا یک ماه قبل به این فکر نیفتیم؟ حالا که قانونگذار گفته اشکال نداره، قرارداد تموم شد، طبق ماده 13 این قانون شما میتونی دوباره درخواست استمهال بکنی. درسته گفته دستور تخلیه فوریه، ولی دو تا پوان به مستأجر داده. یه بحث استمهال یک ماه است که مسلما یه شخص مستأجر میتونه تو اون یک ماه یه خونه ای رو برای خودش پیدا بکنه برای اجاره، و اون بحث توقیف دستور توقیف عملیات اجرایی تخلیه که خدمتتون عرض کردم تو ماده 18 آیین‌نامه قانون روابط مجاز سال 1776 که همین ها فکر میکنم به نفع مستأجر باشه.
بسیار عالی. شنونده عزیزی پشت خط هستن، خودشونو معرفی بفرماین و از کجا تماس میگیرن؟
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلام قربان.
خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه، اسکندرزاد هستم از شهرستان شهریار. سوالی داشتم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. سه تا برادر هستن در ملکی صاحب حق کسب و پیشه هستن. اگر یکی از این برادرها یا دو تا از این برادرها حق کسب و پیشه خودش رو در واقع انتقال بده به برادر دیگه یا از ملک رفع تصرف بکنه به نفع برادران دیگه، اون برادر باقی مونده میتونه تحت عنوان انتقال به غیر تخلیه مورد اجاره رو بخواد، یا اینکه این مشمول انتقال به غیر نمیشه؟ فرض من حالتی است که مثلا یکی از این برادرها میخواد مورد مستأجر رو به کس دیگه اجاره بده، در حالی که دو تا برادر هستن تو ملک. آیا میتونن دو تا برادر تخلیه اون برادر سوم رو که این کارو کرده بخوان به خاطر انتقال به غیر یا خیر؟ ممنون میشه.
بله، ممنون از حسن توجهتون و تماسی که داشتین. در خدمت شما دکتر هستیم.
متشکرم. متشکرم.
ممنون.
خدمتتون عرض کنم سوال خوبی بود. ماده 474 قانون مدنی، من یه مقدمتاً این جمله رو عرض کنم که ما این ماده میگه که مستأجر میتونه عین مستأجر رو به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. این اصل و مبنای ما تو عقد اجاره است. ولی تو قانون روابط مأجر و مستأجر مصوبه سال 76 این قضیه مسکوت مونده و تو بحث اماکن مسکونی، ولی تو بحث اماکن تجاری بهش اشاره شده که مستأجر حق داره این مستأجر رو به کس دیگه، حالا هر شخصی، شخص ثالث یا حالا هر کسی که خودش صلاح میدونه باش قرارداد ببنده و مورد اجاره رو بهش واگذار کنه. بس موضع قانون روابط مؤجر و مستأجر و قانون مدنی، حتی قانون سال 1776 با قانون مدنی یکیه، ولی قانون سال 1956 به صراحت اشاره کرده که مستأجر حق انتقال عین مستأجر را به دیگری ندارد و نمیتونه به تعبیر دیگر مورد اجاره به کسی واگذار بکنه مگر اینکه به خلاف اون حالا توافق شده باشه. در مورد سوال دوستمون، اگر شخصی ملکی رو به دو نفر یعنی دو تا برادر اجاره بده و یکی از این دو شخص که در واقع مستأجرین ما دو نفر هستن، تو قرارداد دو نفر ذکر شده، صدانگ باشن، به فرض مثال صدانگش انگار این اجاره کرده، صدانگش این اجاره کرده، ولی تو یه قرارداد، اگر یکی از این اشخاص بخواد قرارداد خود اجاره خودش رو به شخص دیگر واگذار کنه یا انتقال بده، باید ببینیم مشمول کدوم قانونه، یا قبل از سال 1976 منعقد شده یا بعد از سال 76. اگه قبلش باشه که خب نمیتونه انتقال بده و محدودیت تو این زمین داره مگر اینکه خلافش با همدی توافق کرده باشن، ولی اگر بعد از سال 76 باشه این قرارداد، شخص میتونه، یعنی اون شخص مستأجر میتونه حالا قرارداد خودش رو به همون برادر خودش انتقال بده و کلن اونجا رو تخلیه بکنه و اون برادر اول میتونه مؤجر ششدانگی مثلا اون ملک به حساب بیاد. تو اینجا ما مانع یا محدودیت قانونی نداریم. حالا میتونه به همون برادر اجاره بده یا سهم خودش رو به شخص ثالث اجاره بده. ولی اگه در سال 1956 به این ور، یعنی تا قبل سال 76 باشه، این عمل حقوقی رو انجام بده، در واقع مشمول قانون 156 خواهد بود و محدودیت در این زمینه قانونگذار برای این شخص در نظر گرفته و نمیتونه سهم خودش رو از طریق اجاره واگذار کنه به شخص ثالث یا برادر خودش.
بسیار عالی از توضیحاتتون. آقای دکتر، در خصوص تعمیرات اساسی و جزئی، از موارد اختلافیه که مشاهده میشه در روابط مرجر و مستجر، آیا تعریفی وجود داره که چه تعمیراتی اساسی منظور هست یا خیر، و آیا به عرف مراجعه میشه؟ به چه طریق این رفع مشکل و رفع اختلاف باید صورت بگیره؟
خب توی قانون سال 1356 در خصوص تعمیرات ماده 20 مطالبی رو مطرح کرده که تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در اون ساختمان است، از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور، که همه این تعمیرات کلی و مبنایی به عهده مجر هستش. ولی تعمیرات جزئی و همچنین تزئینی و تعمیری که مربوط به استفاده بهتره مورد اجاره برای مستأجر میشه، به عهده خود مستأجره. یعنی مستأجر وقتی حالا خیلی اتفاق میفته، حتی تو بحث همین سرویس کولرهایی که حالا ما در تابستون هم قرار داریم، خیلی هم ارتباط داره، سرویس کولر، خب این دیگه به عهده خود مستأجره دیگه، چون میخواد خودش منتفع بشه حالا از اون هوای خنکی کولر داره استفاده میکنه. ولی اگر به فرض مثال موتور کولر، یعنی موتور اصلی کولر سوخته باشه، یعنی هزینه سنگینی داشته باشه، تعمیر کلی و مبنایی به حساب بیاد، یا اگر تعمیراتی تو آسانسور باشه یا تو شوفاژخونه باشه، موتورخونه و اینا، همه اینها در واقع تعمیرات کلی محسوب میشن و ماده 20 قانون سال 1056 این رو به عهده مالک گذاشته. ولی تعمیرات جزئی و به عهده خود شخص مستأجر دونسته، و اگر اختلافی هم بین مستأجر راجع به تعمیرات پیش بیاد، بین مأجر و مستأجر، این رفع اختلاف با دادگاه هست، و در صورتی که مأجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه رو در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشه انجام نده، مستأجر میتونه برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کنه یا از دادگاه درخواست کنه که به او اجازه داده بشه تعمیرات مزبور رو با نظارت دایره اجرا انجام بده و مخارج اون رو حداکثر تا معادل 6 ماه اجاره بها به حساب مأجر بگذاره. پس مأجر خودش باید تو بحث تعمیرات کلی ورود پیدا کنه، وگرنه خود مستأجر میتونه با اجازه دادگاه نسبت به تعمیرات اقدام بکنه و مخارجش رو طبق ماده 21 قانون مصوب سال 1956 حتی اکثر تا معادل 6 ماه اجاره بها رو به حساب مأجر بذاره.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص تمدید قرارداد اجاره برخی سوال داشتن که وقتی که در پشت اون اجاره نامه قید میشه که همه چیز برای یک سال دیگه تمدید میشه، آیا نیازی به امضای شهود مجدد هست یا منظور از تمدید همون حالا اون دو امضا هم هست و کفایت میکنه همین امضای طرفی؟
خب ما برای تمدید قرارداد اولیه، قرارداد مبنای ما، بیس ما خیلی مهمه. ما تو بحث تمدید، خب خیلی الان رایج پشت قرارداد اجاره حالا میان سطر به سطر هر سال اضافه میکنن مأجر و مستأجر که آیا میخوای مثلا ادامه داشته باشی یا نه، مینویسن توافق کردید که برای یک سال دیگر این قرارداد، یعنی قرارداد اولیه، ادامه پیدا بکنه با اجاره بهای فلان و با مشخصات فلان که در قرارداد اولیه ذکر شده. خب ما اون مندرجات و اون متنی که تو قرارداد اولیه‌مون داشتیم رو حاکم بر تمدید خودمون دونستیم، فقط اومدیم مبلغ رو عوض کردیم، یعنی مبلغ رو افزایش دادیم و مدت رو هم که الان عرفاً همون یک سال قرار میدیم دیگه، عرفاً یک سال، فقط مبلغ رو عوض میکنیم، وگرنه مأجر که همونه، مستأجر همونه. و در این بند حتما باید به اون قسمت شرح تمدیدمون که اضافه باید بشه اینه که تمامی مندرجات قرارداد اولیه باید تو بحث تمدید هم ذکر بشه که بگن تمام اون شرایط حاکم بر تمدید ماست و اگر میخوایم از مزایای قانون روابط مأجر مستأجر مصوب سال 76 استفاده کنیم که از جمله همون ماده 2 و دستور تخلیه بود، باید اونجا هم دو تا شاهد زیر تمدید ما رو امضا بکنن، چون شرایط همونه، هیچ فرقی نکرده، فقط مبلغ عوض شده و یک سال دیگر تمدید شده. پس اگر میخوایم از اون مزایا استفاده کنیم که همون بحث دستور تخلیه است، حتما ذیل تمدید قراردادمون دو تا شاهد امضا کرده باشه که بتونیم از بحث دستور تخلیه تو شورای حل اختلاف استفاده بکنیم.
بله. یه تماس تلفنی داریم از دوستان شنونده، در خدمتتون هستم، معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. نوابی هستم، وکیل دادگستری از تهران تماس میگیرم.
در خدمتتون هستم خانم.
از آقای دکتر سوالی داشتم. چند وقت پیش من با یکی از در واقع دوستان به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم، علارغم صدور دستور تخلیه و اینکه الزام قانونی هستش که 72 ساعت مهلت هستش برای در واقع تخلیه که به مستأجر داده میشه، قاضی اجرای احکام در یک اقدام غافلگیرانه به مستأجر 25 روز زمان اضافه تر داده بودن که ایشون در منزل باشن، در واقع ملک مستأجر باقی بمونن و این موجبات خسارت خیلی زیادی برای مأجر شده بود، چون به ساختمان خسارت وارد کرده بودن و خودشون این تعمیرات لازم رو انجام نداده بودن. حالا میخوام از آقای دکتر بپرسم این 25 روز آیا در واقع مقرره قانونی هستش یا تخلفی اتفاق افتاده؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
تشکر، ممنون. خوش خطرشی داشته باشین. بله، تا در خدمتون باشیم. آقای دکتر بفهم.
ماده 8 آیین‌نامه قانون روابط مأجر مستأجر مصوب سال 76 مصرحا در این خصوص توضیح داده که به مستأجر 72 ساعت فرصت داده میشه که پس از ابلاغ اجرایی اقدام به تخلیه محل و تحویل اون به مأجر یا نماینده قانونی وی بکنه یا تخلیه رو در روز ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام بده، وگرنه اگر ظرف این 72 ساعت تخلیه‌ای با صورت نگیره، خود مأمورین اجرا اقدام به تخلیه ملک میکنن. حالا قانونگذار تو همون آیین‌نامه تو ماده 13ش گفته که چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه و حالا فورس ماژور یا چیزی که حوادثی غیر قابل پیش بینی هستن، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشه و مستأجر از مرجع قضایی درخواست استمهال یعنی درخواست مهلت بکنه، مراتب فوق توسط مأمور اجرا به مقام قضایی مربوطه یا کسی که دستور داده گزارش میشه و اون مقام قضایی ساله اگر حالا صلاح بدونه میتونه، قانونگذار گفته میتونه، نه اینکه باید، میتونه حالا به تشخیص خودش با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حد اکثر یک ماه موافقت کنه. پس ما مهلت اولیه‌مون 72 ساعته، اگر ظرف 72 ساعت تخلیه شد که مشکلی پیش نمیاد، ولی اگر تو بحث تخلیه حالا بنا به حادثه‌ای که پیش اومده و مستأجر توانایی تخلیه ملک رو در اون موعد نداره و اجرایی هم دیده قبول کرده و مهلت هم رو در جریانش هست، ولی حالا به دلایلی نمیتونه ملک رو تخلیه بکنه، درخواست استمهال میکنه و اون مقام قضایی که اومده، مأمور اجرایی که اومده تخلیه رو انجام بده، این رو گزارش میکنه به اون مقام قضایی. حالا ایشون یعنی مقام قضایی ساله میتونه، میتواند، نگفته باید، میتونه درخواست استمهال رو موافقت بکنه که همین دوست عزیزمون فرمودن که میشه 25 روز، حالا قانونگذار گفته یک ماه، نگفته حالا 25 روز، حالا اونا 25 روز موافقت کردن که ملک رو در اختیار ایشون بذارن که ایشون تخلیه بکنه، ولی قانونگذار گفته حداکثر یک ماه و اون هم برای یک نوبت استمهالش پذیرفته بشه تا شخص مستأجر بتونه خونه مورد نظر خودش رو پیدا کنه و جا به جایی صورت بگیره.
و در خصوص اون اجاره یک ماه به چه صورت هست محاسبه میشه؟
اجاره یک ماه خب این توافقه بین خودشون. اگر
چون مستأجر که موجه که قطعا راضی به این یک ماه هم نیست.
نیست بله. خب اگر توافقی بود، حالا از طرف این دعوت شد تو شورای حل اختلاف، گفتن که تشریف بیارین، ما با استمهال این آقا موافقت کردیم، خب شورا فلسفه شون بحث همین اصلاح ذات البین دیگه، یعنی ما میخواییم سازشی ایجاد کنیم. اگر با همون مبلغ اجاره بهایی که قبلا پرداخت میشده به عنوان اجرت المسما توافق بکنن که خب توافق شده، مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر موجر با این قضیه مخالفت داشته باشه و ایشون رضایت خودش رو برای این یک ماه اعلام نکنه، از بابت این یک ماهی که مستأجر در اون ملک سکونت داره، اجرت المثل با جلب نظر کارشناس به نرخ روز میشه حکم داد و اجرت المثل مربوطه رو به نرخ عادله روز از مستأجر دریافت کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص واگذاری عین مستأجره یا همون ملک توسط مستأجر به غیرم، اگه توضیحاتی دارین طبق قانون سال 56 یا 76 یا قانون مدنی بفرمایید، در خدمتتون هست.
خدمتتون عرض کنم ماده 474 قانون مدنی مستأجر رو مخیر گذاشته که میتونه عین مستأجر رو به دیگری اجاره بده، یعنی از این بابت هیچ مانع و محدودیتی برای مستأجر در نظر گرفته نشده و قانون مدنی این اختیار رو به مستأجر داده که عقد اجاره رو حالا با کس دیگه منعقد کنه و اون عین مستأجری رو که از مأجر اجاره کرده رو به کس دیگه واگذار بده، و مگر اینکه در همون عقد اجاره خلاف اون شرط شده باشه. ولی تو قانون سال 1376 این قضیه مسکوت مونده و چیزی در موردش ذکر نشده، و اگر اتفاقی مثل این بیفته که شخص مستأجر بیاد ملک رو به کسی دیگه واگذار بکنه، از یعنی از واگذار منظورم واگذار اجاره است، نه واگذار حالا بحث بیع و اینا که نیست، اون مسلما میشه فروش مال غیر. اگر اجاره رو واگذار کنه به کسی دیگه، باز چون قانون سکوت کرده ما رجوع میکنیم به قانون مدنی، یعنی قانون مادر. از این بابت میتونیم وحدت ملاک بگیریم و مستأجر رو مانعش نشیم تو بحث واگذاری اجاره. ولی تو قانون سال 1356 مصرحاً اومده و ذکر شده که شخص مستأجر حق انتقال مورد اجاره رو به دیگری ندارد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد، و اگر این امر اتفاق بیفته، در واقع بحث اجاره مال غیر رو داریم که این خودش جرم محسوب میشه.
بسیار عالی. به پایان برنامه میرسیم. ضمن تشکر و قدردانی از شما با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
مشکرم از همراهی همه شما عزیزان. آوای قانون رو شنیدید با موضوع روابط موجر و مستأجر. امیدوارم که این برنامه مورد استفادتون قرار گرفته باشه. اما نوبت میرسه به سرای معرفت، شناخت خداوند، شناخت معارف الهی.
سرای معرفت. خداوند مبدع هستی و کمالاته. شناخت او ارزشمندترین گونه شناخته. شناخت خدا به سر استواری برای دیگر شناخت‌ها نیز فراهم می‌کنه و درکی درست از هستی و روابط میان پدیده‌های جهان به انسان می‌بخشه. از روایات نیز برمیاد که گرانبهاترین شناخت اونه که آدمی خدا رو بشناسه. شناخت خداوند هدف آفرینش هستیه و مایه ایمان و فضیلت‌های انسانی. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله جواد غربی علیاری رو میشنویم درباره شناخت معارف الهی.
به عنوان نصیحت بر خودم و بر شما آیان محترم عزیزان که تمام توفیقات ربانی، عنایات غیبیه الهی در چارچوب این مسئله است که انسان آشنایی پیدا کند به معارف حق الهی که اعلی المعارف است. ولی خدا چیست؟ خدا ولی ماست، اولیایش، بندگان صالح عباد الرحمنش اولیای خدا ولی ما هستند. دست ما را میگیرند، مرشد ما، هادی ما هستند. معرفت به مقام اونا بعد از معرفت الله و رسولش. و یقظه چه عالمی داره که بزرگان ما، علمای سیر سلوک، اول منزل دانستن قبل از عالم ذکر و مراتب ذکر جلی و خفی، گفتن که بهترین چیز انسان در عالم یقظه عمرش سپری بشه. ما باید در این چند سباهی در این دنیا داریم زندگی میکنیم، بیدار زندگی کنیم. یقظه اشتباه شده، شاید اشتباه کنم بعضی خیام بگم یقظه در مقابل نوم است، نخیر نیست. یقظه بیداری واقعی و حقیقی روح است و قلب است و نفس است، عقل است، جوانه است. تمام کمیل مؤمنین فرمودن که یقظه نور است، غفلت غرور است، غفلت جهل است. هر چی از در سایه رسیدن به معارف الهی هست، اونم در عالم یقظه میسر است.
دوستان خوب شنونده، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای آگاهی از آخرین خبر